به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. تشکر میکنم از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. موضوع صحبت این نوبت نیایش های حکیمانه است. بنده این توفیق رو داشتم که در این برنامه ها در چند نوبت به تشریح و بررسی موضوع نیایش بپردازم، که یکی از اساسی ترین و مهمترین موضوعات در اندیشه دینی است. نیایش رو به درستی از ذاتیات دین می نامند. مقوله ای است که ذاتی دین هست، یعنی همزاد و قرین با دین هست. موضوعی است که به جد در مکاتب دینی مطرح هست. نیایش تعلیم خداوند به ما آدمیان هست. به قول مولانا، این دعا هم بخشش و تعلیم توست، ورنه در گلخن گلستان از چه رست؟ نیایش یک مونولوگ نیست، یک سخن گفتن یک سویه انسان نیایشگر با خداوند نیست، بلکه یک دیالوگ هست، یک گفتگویی است که بین انسان و خداوند برقرار میشه. باز به قول مولانا، اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. نیایش هدیه است از خداوند به ما آدمیان. اوست که اذن و اجازه همسخن شدن با خودش رو به ما آدمیان داده. اجازه از ناحیه او صادر شده. خداوند هست که اجازه گفتگو با خودش، یعنی با سرچشمه حکمت، دانایی، بصیرت، محبت و عشق رو به ما آدمیان داده، که از خلال این گفتگو ما صاحب رشد بشیم، صاحب کمال بشیم. اجالتاً نیایش پر از نعمت و برکت برای انسان نیایشگر هست. در حقیقت نیایش و دعا یک مجالی و فرصتی رو برای ما فراهم میکنه تا با خداوند سخن بگیم، خداوند رو بخوانیم و از طریق این خواندن با خداوند انسی پیدا کنیم، با او مأنوس بشیم، الفتی و دوستی با او برقرار کنیم. در نیایش هم شناخت طرف مقابل، یعنی خداوند، بهتر برای ما حاصل میشه و هم انس با او. در نیایش هم روح آدمی پالایش پیدا میکنه و هم ایمان او قوی تر میشه. نیایش مرکبی است که انسان نیایشگر از طریق اون حاجات زمینی و روزمره خودش رو با خداوند در میان میگذاره و هم حاجات مطلوبتر، حاجات آسمانی و آرمانی خودش رو با خداوند در میان میگذارد. در کنار همه این برکاتی که بر نیایش مترتب هست، نیایش یک ظرفی هم هست که آموزگاران و پیشوایان دینی ما از اون استفاده کردن برای انتقال حکمت. به عبارت دیگه، از طریق نیایش آموزگاران دینی ما حکمت‌های بلیغی رو با ما در میان گذاشتن، حکمت‌هایی که فی الجمله آگاهی بخش هستند، به ما بصیرت و بینایی میدن، به ما تعلیم میدن که اساساً در زندگیمون چه آرمان‌ها و چه ایدئال‌هایی رو باید داشته باشیم، از خداوند خواهان و طالب چه چیزهایی باشیم، چگونه زندگی کنیم، زندگی ما، حیات روزمره ما بر چه ضوابطی باید استوار باشن. مایلم که با عنایت خداوند در این برنامه پاره‌ای از این دست نیایش‌هایی که از ناحیه آموزگاران و پیشوایان دینی به ما رسیده رو با شما عزیزان در میان بگذارم. اولین نیایش از ناحیه پیامبر اکرم صلوات الله علیه است، مناجات شعبانیه، یک نیایش بالنسبه کوتاه اما حقیقتاً پرمغز و حکیمانه ای است. در ابتدای این نیایش پیامبر اکرم می‌فرماید: اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. بار الها آنقدر از خشیت خودت به ما عطا فرما که مانع از گناه کردن شود. در این فراز از مناجات شعبانیه پیامبر اکرم از خداوند طلب خشیت میکنه. در قالب متون برگردان واژه خشیت در فارسی ترس هست، یعنی خشیت رو عموما در فارسی ترس ترجمه میکنن که به باور بنده در فضای فکری و معرفتی امروز ما برگردان چندان مناسبی هم نیست، چرا که اصولا ترس یا فیر در انگلیسی ناشی از وحشت هست، ناشی از مواجهه آدمی با امری یا با چیزی هست که هولناک هست، دهشتناک هست. وحشت هم زاده این گونه مواجهه هست، وقتی که آدمی با یک امری، با یک چیزی مواجه میشه که برای اون ناآشناس، نامعنوس هست و همین ناآگاهی و ناآشنایی است که ترس و وحشت رو در آدمی ایجاد میکنه. اما به باور بنده مواجهه با خداوند دهشتناک و هولناک نیست. خشیت آنگونه که در معارف اصیل دینی ما آمده برآمده از آگاهی است، برآمده از دانش و علم هست. به عبارت دیگه فقط آگاهان، دانایان و دانشوران هستند که از گوهر خشیت بهره‌مند هستند و اونهایی که ناآگاهند، جاهلند، از علم و دانش حظی نبردند، اونها واجد گوهر خشیت نیستند. فی المثل در سوره مبارکه فاطر آیه 28 آمده که فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء، همانا از میان بندگان خداوند تنها اهل علم و دانشوران خشیت خداوند رو دارند. به عبارت دیگه در این آیه شریفه یک نسبتی بین خشیت و دانش برقرار هست، یعنی خشیت فقط گوهری است که بهره اهل علم و اهل دانش هست. به عبارت دیگه خشیت یک حالت روانی است که پس از مواجهه آگاهانه با امر قدسی، با حقیقت برتر و متعالی نصیب صاحبش میشه و این مواجهه در حقیقت دیدگاه آدمی، درک او رو از موقعیت حقیقی خودش در این عالم کیهانی تصحیح میکنه. ببینید پس از این رویارویی با خداوند، مواجهه با خداوند هست که آدمی پی میبره که به واقع یک قطره‌ای در یک اقیانوس بیکران بیش نیست. پیش از این مواجهه آدمی به غلط میپنداره که مرکز ثقل هستی است، همه چیز بر محور او میچرخه. به واسطه همین هم هست که خودبین هست، خودمحور هست، پرده دری میکنه، حرمت‌ها و حریم‌ها رو زیر پا میگذاره. اما پس از مواجهه با حقیقت برتر، پس از مواجهه با خداوند، آدمی میابه که یک قطره ای از دریای بیکرانه این هستی بیش نیست. موقعیت قطره یک موقعیت بسیار خطیر هست، یک موقعیت بسیار شکننده ای هست، چرا که قطره در هر لحظه ممکنه تبخیر بشه، نابوده بشه. وقتی که آدمی با خداوند مواجه میشه، حقیقتاً پی میبره که حالت یک قطره رو داره. این آدمی که قبلاً متفرعن بوده، خودبین بوده، خودخواه بوده، این آدمی که قبلاً توهم استغنای کاذب داشته، واجد یک آگاهی عمیقی میشه. آگاه میشه به این موقعیت شکننده و خطیری که در زندگی داره. یعنی اون کسی که واجد این حالت روحی و روانی خشیت میشه پس از مواجهه با خداوند، دارای پروا میشه، از پروا برخوردار میشه و دیگه هیچگاه حرمتها و حریمها رو زیر پا نمیگذاره، بیپروایی نمیکنه. دیگه پس از اون مواجهه حق کشی نمی کنه، حقوق دیگران رو زیر پا نمی گذاره، خیانت نمی کنه، جنایت نمی کنه، یا به تعبیر شرعی دیگه گناه نمی کنه. این همون حکمتی است که پیامبر در فراز اول از مناجات شعبانیه با ما در میان می گذارد. می فرماید که بار خدایا آنقدر از خشیت خودت به من ارزانی بفرما که دیگه دور گناه نگردم. و حقیقتا هر کسی که از خشیت بهره فراوانی برده باشه خوشبخت حقیقی است، هم در این دنیا خوشبخت و سعادتمند هست و هم در سرای اخروی اهل نجات و رستگاری است. و بعد پیامبر در ادامه اون نیایش زیبا می فرماید لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، بار الها هر مصیبتی به ما می رسد مصیبت دینی به ما نرسد. بار الها هر مصیبتی که بر ما می رسد مصیبت دینی به ما نرسد. مصیبت دینی یعنی چی؟ مصیبت دینی حالتی است که آدمی دینش آفت زده میشه، دینداری او آفت زده میشه، دینداری او آفاتی بهش میرسه، مثل خرافات، مثل تعصب کور، فناتیسم، خود برتربینی، این که به واسطه باور داشتن به یک دین خاص خودش رو از بقیه آدمیان بهتر میدانه و کسانی که باورهای او رو ندارن فلجمله دور از عنایت خداوند، دور از هدایت خداوند میدانه، یک حالت تفرعنی پیدا میکنه. حقیقتا اگر دینداری کسی آلوده به این گونه از آفتها بشه یک مصیبت هست و بلکه مصیبت عظماست. انواع تباهی‌ها، انواع فسادها به دنبال او در زندگی فرد ریزش میکنه. لذا به تعبیر زیبای پیامبر اکرم، بنابر حکمتی که اون بزرگوار به ما تعلیم میده، بزرگترین مصیبت مصیبت عقیدتی و بینشی است و از این مصیبت باید به خداوند پناه برد. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. و در انتهای مناجات شعبانیه خدا پیامبر اکرم از خداوند این رو طلب میکنه، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، بار الها کسانی را بر ما حاکم مکن که بر ما رحم نکنند. بارالها کسانی را بر ما مسلط مفرما که بر ما رحم نمی کنند. حقیقتاً از حاکمان بی رحم و بی مروت هم باید به خداوند پناه برد. کسانی که به واسطه کوری دل خداوند رو حاضر و ناظر بر رفتار خودشون نمی بینند. از همین رو دست خودشون رو در تجاوز به حقوق خلق گشاده می بینند. انواع جنایت ها، فساد ها و خیانت ها رو در حق مردم می کنند. بنابه تعلیمات دینی ما مسلمانان، الناس عیال الله، مردم عیال خداوند هستند. حاکمانی که نسبت به عیال خداوند، نسبت به خانواده خداوند یعنی خلق او بیرحم هستند، شقی هستند، به مال و ناموس و آبرو و حیثیت اونها تجاوز می کنند، این گونه حاکمان در هر لباسی که باشند، هر باوری که داشته باشند، منفور پیامبرند. پیامبر این گونه حاکمان رو مورد نفرت قرار داده. یکی در یکی از نیایش‌های دیگر پیامبر اکرم خطاب به حاکمان آمده: خداوندا، هر کس که عهده‌دار کاری از کارهای امت من است و بر آنها سخت می‌گیرد، بر او سخت گیر. و هر کس که عهده‌دار کاری از کارهای امت من است و با آنان به مهر و محبت رفتار می کند، تو نیز با او به مهر و محبت رفتار کن. اجالتاً این نیایش حکیمانه ای هست که از ناحیه پیامبر اکرم به ما رسیده. نیایش دیگری رو که مایلم با شما عزیزان در میان بگذارم، معروف است به دعای شعبانیه. دعایی است که منصوب به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام هست و اون بزرگوار این نیایش رو ظاهرا در ماه شعبان فراوان با خداوند در میان میگذاشته. پروردگارا، مرا از کسانی قرار ده که تو آنها را ندا فرمودی و آنها به ندای تو پاسخ گفتند. تو در آنها نظر کردی و آنها از فرط جلال تو مدهوش گردیدند. تو با آنان نهانی سخن گفتی و آنها آشکارا بدان عمل کردند. نیایش نغز و پرمغزی است. این نیایش در برگدارنده دو حکمت بسیار مهم هست. حکمت اول این هست که دعا و نیایش در حقیقت دعوت خداوند هست برای گفتگو. نیایش دعوت خداوند هست برای گفتگو. به عبارت دیگه، اون کسانی که لب به دعای به درگاه خداوند باز می کنند، اون کسانی که یا رب می گویند، در حقیقت اونها دعوت خداوند رو لبیک گفتن. به عبارت دیگه، دعوت خداوند مقدم هست بر عبادت و نیایش آدمی. به تعبیر انگلیسی by invitation only، یعنی فقط کسانی که دعوت شده هند، تنها کسانی که مورد عنایت قرار گرفتن، خداوند لطفی در حق اونها روا داشته، توفیق عبادت و نیایش به درگاه خداوند رو پیدا می کنن. به قول مولانا، گفته آن الله تو لبیک ماست، و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. اون کسانی که توفیق گفتن یا رب رو پیدا می کنند، در حقیقت به دعوت خداوند برای گفتگو لبیک گفتن. وقتی که شما رغبتی به عبادت، رغبتی به دعای به درگاه خداوند پیدا می کنید، بدانید که این رغبت چیزی جز ترغیب خداوند نیست. این خداوند هست که در شما انگیزشی، رغبتی برای همسخن شدن با خودش رو ایجاد فرموده. برعکسش هم صادق هست. اون کسانی که از عبادت خداوند روی برمیتابند، اون کسانی که میل و رغبتی در دعا و نیایش به درگاه خداوند پیدا نمی کنند، از این روز که اونها دعوت نشدند. و این حقیقتاً محرومیت بزرگی است. لذا بنابراین حکمت مهم در دعای شعبانیه، یا رب گفتن بنده مسبوق هست به اذن رب، یا رب گفتن بنده مسبوق هست به اذن رب، یعنی محتاج به اذن خداوند هست، محتاج به اجازه خداوند هست. و اما حکمت دومی که در این نیایش امیرالمؤمنین آمده این هست که پروردگارا مرا از کسانی قرار ده که تو با آنان نهانی سخن گفتی و آنان آشکارا بدان عمل کردند. به عبارت دیگه امیرالمؤمنین طالب این هست که در عداد کسانی باشد که عمل اونها در زندگی ترجمان سخن خداوند هست، عمل روزمره اونها بیانگر و گویای صادق سخن و آموزش خداوند هست. به عبارت دیگه وقتی که ما توفیق نیکوکاری پیدا می کنیم، توفیق این رو پیدا می کنیم که از کسی دستگیری کنیم، بذلی، بخششی، محبتی، مرحمتی در حق فرد دیگری روا بداریم، این نیکوکاری ما چیزی نیست الا عینیت بخشیدن به انگیزشی که خداوند در نهانخانه دل ما ایجاد کرده. این نیکوکاری ما چیزی نیست الا قابلیتی که ما پیدا کردیم که آلت فعل خداوند باشیم. چیزی نیست الا این که ما در زندگی این توفیق رو پیدا کردیم که مجرایی باشیم که از طریق اون خداوند خواسته های خودش رو در اجتماع آدمیان فعلیت میبخشه، عملی میکنه. به عبارت دیگه این توفیقی است که نیکوکاران پیدا میکنن که آینه ای باشند که به اذن خداوند نور خداوند در اون تابیده میشه و نور خیر، نور نیکی در این عالم تابناکتر میشه. و این حقیقتاً توفیق بزرگی است که نیکوکاران پیدا میکنن. و اما نیایش دیگری رو که بسیار پرنقص و حکیمانه هست و مایلم با شما عزیزان در میان بگذارم، باز هم از ناحیه پیامبر اکرم هست. پیامبر در این نیایش خطاب به خداوند میفرماید: اللهم اجعل غنای فی نفسی، اللهم اجعل غنای فی نفسی، بار الها ثروت مرا در نفسم قرار ده، ثروت مرا در نفسم قرار ده. این دعایی است که اگر در حق هر کسی مستجاب بشه، او سعادتمند هر دو عالم هست. و باید گفت که یقینا این دعا در حق شخص پیامبر اکرم مستجاب بوده. ببینید، ثروت گاهی در بیرون فرد قرار داره. یک فردی ممکن هست که در بیرون ثروتمند باشه، متمول باشه، درآمد خیلی زیادی داشته باشه، مستقلات فراوانی داشته باشه. اما همین فرد ممکنه که در درون بسیار فقیر و بیچیز باشه. به عبارت دیگه نور خداوند در دل او نتابیده باشه و به واسطه همین دارای خشیت نبوده باشه، تواضعی، خضوعی و خشوعی نسبت به حق پیدا نکرده باشه. چنین فردی حقیقتاً هرچند که در بیرون متمول هست، در درون فقیر هست. به واسطه همین فقر درونی است که او حریص میشه، طماع میشه، آزمند میشه. در مقابل ممکنه یک فردی ثروتش در اندرونش باشه، یعنی در درون و در نفسش ثروتمند باشه، یعنی خداوند به عظمت در دل او نشسته باشه و همین امر باعث شده باشه که این فرد چشم سیر باشه، دل سیر باشه، به واسطه این که خداوند به عظمت در دل او نشسته، این دلبستگی در او یک سیری وجودی ایجاد میکنه، چشم و دل او سیر میشه و همین غنای درونی، همین غنای در نفس هست که این فرد رو از بیرون مستغنی میکنه، از بیرون بی‌نیاز میکنه، به او یک استغنای بیرونی میبخشه. اون کسی که از درون غنی هست، از درون ثروتمند هست، هیچگاه در بیرون خودش رو ارزان نمی فروشه، ارزان فروشی نمی کنه، قدر و قیمت خودش رو به نیکی می دانه. دیگه در کوچه و برزن، در کوی و بازار، در مقابل هر کس و ناکسی به خاطر چند تومان سر تعظیم فرو نمی آوره. چاکرمنش در مقابل مادون خداوند نیست، بنده مادون حق نیست چون در بند حق هست، بنده مادون خداوند نیست چون بنده حقیقی خداوند هست. و حقیقتاً باید با پیامبر هم سخن شد و این رو عاجزانه از خداوند تقاضا کرد. اللهم اجعل غنای فی نفسی، بار الها اگر به ما ثروتی عطا می کنی، ابتداعا این ثروت در نفس ما باشه، این غنا و تمول در درون ما باشه. و اما نیایش دیگری رو مایلم با شما عزیزان در میان بگذارم که متعلق به امام سجاد علیه السلام هست و این نیایش در دعای ابو حمزه آمده. دعای پرمغزی است که غالبا در ماه مبارک رمضان در سحرگاهان تلاوت میشه. در یکی از فرازهای دعای ابو حمزه، امام سجاد علیه السلام حکمتی رو مطرح میفرماید که حائز اهمیت هست در حوزه خداشناسی. امام سجاد در این فراز از دعای ابو حمزه می‌فرماید: و ان الراحل الیک قریب المسافه، بار خدایا آن که به سوی تو سفر می‌کند راهش نزدیک است. آن کس که به سوی تو سفر می‌کند مسافتش نزدیک است. به عبارت دیگه امام سجاد می‌فرماید که راه به سوی خداوند نزدیک هست، بین ما آدمیان و خداوند مسافت زیادی وجود نداره. اینجا البته یک سوال مقدری وجود داره و اون این هست که اگر به واقع راه ما به خداوند نزدیک هست، اگر ما آدمیان به قدری با خداوند میتوانیم نزدیک باشیم. به قدری خداوند به ما نزدیک هست که در وصف اون در قرآن کریم آمده و نحنو اقرب من حبل الورید. خداوند از رگ گردن به ما آدمیان نزدیکتر هست. حالا اگر حقیقت از این دست هست که خداوند از رگ گردن به ما آدمیان نزدیک هست، چرا کثیری از آدمیان خداوند رو نمییابند؟ توفیقی در کشف خداوند پیدا نمی کنند؟ چرا برخی از آدمیان حضور خداوند رو در زندگی لمس نمی کنند؟ اگر خداوند همچون آفتاب تابان هست و همواره و دائما در حال تابش هست، چرا کثیری از آدمیان نور خداوند رو نمی بینند؟ این یک سؤال بسیار مهمی است که در ادامه این نیایش امام سجاد علیه السلام پاسخ اون رو برای ما می فرماید. امام فرمود: و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. بار خدایا، تو از مخلوقات خود محجوب و پنهان نیستی مگر این که رفتارشان آنها را از تو محجوب بدارد. بسیار نیایش پرمغز و حکیمانه ای هست. می‌فرماید: بار خدایا، تو از مخلوقات خود محجوب و پنهان نیستی مگر این که رفتارشان آنها را از تو محجوب بدارد. چه وقتی خداوند از دیدگان مخلوقات خودش مخفی میشه؟ چه وقت هست که خداوند از زندگی برخی بندگان خودش غایب میشه؟ خداوند ابتداء بساکن پنهان نیست، مخفی نیست، پوشیده نیست. اون چه که خداوند رو مخفی میکنه، میپوشاند، چیزی نیست الا رفتار ناشایست ما آدمیان، چیزی نیست الا کردار پلید ما آدمیان. امام سجاد می‌فرماید که کارهای زشت و ناپسند مثل دروغگویی، جنایت، خیانت، تجاوز به جان و مال و آبرو و حیثیت دیگران، اینها فی الجمله صاحبش رو محروم میکنند از رؤیت خداوند. کسانی که به دنبال این گونه پلیدی ها میگردن، کسانی که این رذایل در رفتار اونها زیاد هست، محروم میشن از رؤیت خداوند. یعنی این گونه رذایل شأن یک ابر وجودی رو دارن، مثل ابری میمانند که حائل میشن بین آدمی و خداوند. به عبارت دیگه اینجا امام سجاد این حکمت بزرگ رو با ما در میان میگذارد که حجاب‌های فکری نیستند که ما رو از رؤیت خداوند محروم میکنن، بلکه آن چیزی که ما رو از رؤیت خداوند، از دیدن خداوند محروم میکنه، رذایل اخلاقی است. یعنی کمبود دلایل نیست که ما رو از دیدن خداوند محروم میکنه، بلکه تراکم رذایل هست. نه کمبود دلایل، بلکه تراکم رذایل هست که این محرومیت رو در آدمی ایجاد میکنه. به عبارت دیگه، ما دو نوع حجاب داریم: حجاب‌های فکری داریم و حجاب‌های عملی. حجاب‌های فکری یعنی این که آدمی دچار جهل باشه، ذهنش از حقایق تا تهی باشه، حقایق اونطور که شایسته و بایسته هستن در ذهن او جا نگرفتن. اینها حجاب‌های فکری هستن. اما حجاب‌های عملی هم داریم، یعنی اعمال پلید، رفتار غیر اخلاقی و ناشایست هم میتوانند حجابی باشند که بر دیدگان آدمی میافتند و باعث میشه که آدمی خداوند رو نبینه. و باید گفت آدمی هرچه بیشتر در باطلاق پلیدی فرو بره، هرچه بیشتر در این باطلاق دست و پا بزنه، کمتر خداوند رو میبینه. باب مکاشفت و باب مشاهدت حق بر او بسته میشه و این حکمت بسیار رفیعی است که امام سجاد با ما در میان میگذارد. یعنی پلیدی، زشتی و زشتکاری باب مکاشفت و مشاهدت حق رو از ما بر روی ما میبنده، این توفیق رو از ما سلب میکنه. برعکسش هم صادق هست. اون کسانی که در خیرات و نیکوکاری ساعی هستند، کسانی که اهل فضیلت هستند، اونها هرچه نیکوکاری بیشتر میکنند، هرچه در عمل پایبندی بیشتری به فضائل نشون میدن، بیشتر خداوند رو میبینند، بیشتر توفیق رؤیت حق رو پیدا میکنند. اجازه بدید که قدری به قرون متأخر بیایم و نیایش هایی رو از مرحوم دکتر علی شریعتی بشنویم. مرحوم دکتر علی شریعتی از نادر عالمان و روشنفکران مسلمان هست در قرون اخیر که عمیقا با کم و کیف دعای اسلامی آگاه بوده، عمیقا کم و کیف دعای اسلامی به ویژه دعای شیعی رو میدانسته. نیایش های فراوانی هم مرحوم دکتر علی شریعتی داره که در یکی از مجموعه آثار او به نام نیایش جمع آوری شده و به شما عزیزان مطالعه این متن شریف رو توصیه می کنم. نیایش های مرحوم شریعتی هم در همین چهارچوب کلی دعاهای اسلامی و شیعی هستند. شریعتی به درستی دریافته بود که در نهله شیعی به واسطه سرکوب هایی که تاریخاً توسط دستگاه خلافت اسلامی متوجه شیعیان بوده، دعا یک ظرفی هم بوده برای بیداری اجتماعی و سیاسی. دعا در نهله شیعی یک ظرفی بوده همواره برای بیداری اجتماعی، برای آگاهی های سیاسی. ذکر در لغت یعنی یاداوری. ذکر به معنای یاداوری مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت هایی که انسان مؤمن در قبال سرنوشت دیگران داره رو هم افاده می کنه. وقتی که ما به دعاهای امامان شیعه نظر می کنیم، در میابیم که در نزد اونها دعا صرفاً یک داروی مسکنی نیست که فقط به لحاظ روانی به آدمی کمک کنه که با مصائب و دشواری ها کنار بیاد. چیزی بسیار بیشتر و فراتر از اون هست. در دعای اصیل امامان ما، نیایش ظرفی برای بیداری هم هست، در خدمت بیداری و آگاهی هم هست. نیایش تقویت کننده اراده انسانی است برای کار مثبت، تقویت کننده اراده انسانی هست برای کار سازنده، برای اینکه فرد نیایشگر هم خودش زندگی روبراه‌تر مثبت و خوبی داشته باشه و هم اینکه جامعه او هم از قبل او یک حیات پر رونق و مثبت و نیکی داشته باشند. و ما همین جنبه آگاهی بخش، همین جنبه مسئولیت زا رو در نیایش های شریعتی هم میبینیم و من مایلم دو سه تا از این نیایش های حکیمانه شریعتی رو با شما عزیزان در میان بگذارم. شریعتی میگوید، خطاب به خداوند: خدایا مرا در ایمان اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصیان مطلق باشم. خدایا مرا در ایمان اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصیان مطلق باشم. اینجا مرحوم شریعتی داره پرده بر می‌داره از یکی از جنبه‌های ایمان و اون این هست که اون کسانی که واجد ایمان هستند در زندگی بیرونی، در حیات اجتماعی عصیان مطلق هستند. عصیان نه در برابر خداوند، بلکه در برابر طاغوت‌های زمان. عصیان نه در برابر حق، بلکه بر علیه حق پوشان، بر علیه حق کشان. و این اجالتاً دعایی است که مرحوم شریعتی به درگاه خداوند میبره که به من آنقدر ایمان عطا بفرما، ایمان من رو اونقدر عمیق و راسخ بفرما که در زندگی خودم آسی باشم بر طاغوت‌های زمان، آسی باشم بر حق کشان و حق پوشان. و باز در جای دیگری مرحوم دکتر علی شریعتی میگوید: خدایا به من تقوای ستیز بیاموز تا در انبوه مسئولیت نلغزم، و از تقوای پرهیز مسونم بدار تا در خلوت عزلت نپوسم. اینجا مرحوم شریعتی سخن میگه از دو نوع تقوا، از دو نوع پارسایی، یکی تقوای ستیز و دیگری تقوای پرهیز، یکی تقوای مثبت و دیگری تقوای منفی. یک تقوایی داریم که مرحوم شریعتی خواهان و طالب اون هست و اون تقوایی هست که فرد رو آماده شرکت فعال در پروژه‌های اجتماعی و سیاسی می‌کنه، به گونه‌ای که فرد با وارد شدن در این پروژه‌های اجتماعی و سیاسی آلوده نمیشه، آلوده به فساد نمیشه، خودش رو به پول نمیفروشه، خودش رو به قدرت نمیفروشه. این تقوای مثبت هست، تقوایی که آدمی رو توانا میکنه درگیر بشه اما آلوده نشه. این تقوای راستین هست، درگیر شدن با امور اجتماعی، با امور سیاسی، در حالی که آلوده به فساد، آلوده به تباهی نشود. این تقوای ستیز هست، این تقوایی است که به درد ستیز با خودکامگان میخوره، تقوایی است که به درد مبارزه با ظالمان میخونه. این نوع تقوایی است که وقتی یک مبارز، یک چالشگر اجتماعی از اون برخوردار باشه، هیچگاه تن به فساد نمیده، هیچگاه پس از پیروزی خودش رو به قدرت نمیفروشه. این تقوایی است که چالشگر اجتماعی، چالشگر سیاسی رو توانا میکنه اهل خشونت نباشه، در مبارزه خودش از زور، از قهر استفاده نکنه. به عبارت دیگه، این تقوا، این پارسایی هست که آدمی رو توانا میکنه خودش رو به قدرت فاسد، به قدرتی که فساد به بار می آوره نفروشه و به این نوع قدرت هیچگاه تسلیم نشه. و این مصیبت بزرگی است که بسیاری از کسانی که خودشون رو وارد مبارزات سیاسی می کنند در نهایت به اون آلوده می شن، به اون مصیبت درگیر می شن. و حقیقتاً این تقوای ستیز آدمی رو توانا میکنه که از این نوع مصیبت دور باشه. این تقوای مثبت هست، این تقوای سازنده هست. و اما یک تقوایی هم داریم که آدمی رو برعکس از مشارکت در پروژه های اجتماعی و سیاسی پرهیز میده، آدمی رو پرهیز میده از درگیر شدن با این پروژه های مهم مبادا آلوده بشه. به عبارت دیگه این نوع تقوا درس عزلت میده، درس کنارگیری میده، آدمی رو میترسانه از اینکه درگیر امور مهم در زندگیش بشه، یعنی از ترس آلوده شدن درگیر نشه. و این در مقابل اون تقوای مثبت هست. و باید گفت که این نوع تقوای منفی، این نوع پرهیزگاری منفی است که از قضا خودکامگان و ظالمان هم خیلی طالبش هستند که مردم داشته باشند، چرا که این نوع پرهیزگاری اراده مردم رو در مبارزه با زور و زورگویی فلج میکنه، زانوهای اونها رو سست میکنه، اونها رو پرهیز میده از اینکه وارد مبارزه با زورگویی و ستمگری بشن. و اما نیایش دیگری از مرحوم دکتر علی شریعتی که بسیار حکیمانه هست، شریعتی میگوید: خدایا این آیه را که بر زبان داستایوسکی رانده ای بر دلهای روشن فکران فرو دار که اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است. اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است، جهان فاقد معنی و زندگی فاقد هدف و انسان پوچ است و انسان فاقد معنی فاقد مسئولیت هم هست. مراد مرحوم شریعتی در اینجا روشن فکران چپ هستند که عموماً دین رو افیون توده ها می دانند. فکر می کنند که دین یک نیروی ارتجاعی هست، چرا که دین اراده مردم رو در مقابله با ستم، تبعیض و استثمار فلج میکنه. به باور این روشنفکران چپ، دین به دینداران تعلیم میده که آنچه در این عالم میگذره مشیت خداوند هست. اگر زوری، اگر ستمی، اگر تبعیضی و استثماری وجود داره، چیزی نیست الا مشیت و خواست خداوند، و در افتادن با مشیت خداوند هم کفر هست. شریعتی در این فراز از نیایش‌های خودش میگوید که برعکس، ایمان به خداوند مسئولیت زا هم هست، یعنی حداقل در خانش اسلامی ایمان به خداوند ایجاد مسئولیت هم در فرد مؤمن میکنه. یک نگاه بسیار ساده و سطحی به زندگانی پیامبر اکرم، به زندگانی پیشوایان دینی ما مسلمانان نشون میده که در آن واحد اونها هم اهل ایمان بودند، هم اهل مبارزه با جور و ستم، هم ایمان به خداوند داشتند، با عالم معنا سر و کار داشتند و در عین حال در زندگی روزمره هیچگاه در مقابل ظالم کرنش نمی کردن، هیچگاه در مقابل ستمگر سکوت نمی کردن. اگر خداوند نباشد همه چیز مجاز است. این حقیقتاً حرف عمیقی هست که بر زبان داستایوسکی جاری شد. خداوند معنای هستی هست. خداوند هست که به زندگی ما آدمیان معنا می بخشه. و اگر خداوند از زندگی کسی غایب باشه، اگر خداوند از حیات یک فردی غایب باشه، دست کم این غیبت خداوند برای زندگی اون فرد دو پیامد نامطلوب خواهد داشت، دو پیامد نامطلوب به همراه خودش خواهد داشت. اول اینکه دیر یا زود زندگی اون فرد در غیبت خداوند دچار پوچی و عبث میشه، زندگی فرد دچار پوچی میشه و انسان پوچ هم هیچگاه گرد مسئولیت ها، گرد تعهد های اجتماعی نمی گرده. و دوماً اون فرد هیچ نیروی مؤثر بازدارنده‌ای در درونش وجود نداره که ناظر بر او باشه، مراقب او باشه که گرد پلیدی و زشتی نگرده. چنین فردی خودش رو مجاز میدانه که هر چیزی که میلش کشید به اون عمل کنه. اگر خداوند نباشد همه چیز مجاز است. و این اجالتاً دو پیامد منفی ناپسندی است که غیبت خداوند در زندگی فرد ایجاد میکنه. و چون وقت کم هست اجازه بدید با یه نیایش حکیمان دیگری از شریعتی عرایزم رو خاتمه بدم. شریعتی گفت: خدایا این کلام مقدسی را که به روسو الهام کرده ای هرگز از یاد من مبر، که من دشمن تو و عقاید تو هستم، اما حاضرم جانم را برای آزادی تو و عقاید تو فدا کنم. حقیقتا نیایش حکیمانه ای هست که اینجا شریعتی با ذکر اون جمله معروف ژان ژاک روسو میگوید. ژان ژاک روسو فیلسوف سوئیسی تبار قرن 18 هم هست که مهمترین اثر او Of the Social Contract هست، یا به یا در زبان فارسی اون رو ترجمه میکنن درباره قرارداد اجتماعی، که در این اثر مهم ژان ژاک روسو کم و کیف قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه که پایه دموکراسی نوین هم هست. این بیان روسو که میگوید من دشمن تو و عقاید تو هستم، اما حاضرم جانم را برای آزادی تو و عقاید تو فدا کنم، در حقیقت یکی از تجلیات آزادی و آزادگی هم هست، یکی از تجلیات حریت هم هست. این که آدمی علارغم این که خودش اعتقادات عمیقی داره، باورهای راسخی داره، نه تنها برای مخالفان عقیدتی خودش حق حیات قائل هست، نه تنها برای کسانی که هم باور او نیستند آزادی بیان عقیده رو قائل هست، بلکه فراتر از اون این آمادگی رو داره که جانش رو برای مخالفان عقیدتی خودش هم فدا کنه، که اونها این آزادی رو داشته باشند که در زندگی پایبند باورهای خودشون باشن، این آزادی رو داشته باشن که به اون چه که باور دارن عمل کنند و تبلیغ کنند، و این حقیقتاً اوج حریت و آزادگی هست. این خصلت نیک متعلق به احرار هست، متعلق به آزادگان هست، اون کسانی که به این بلوغ معرفتی، به این رشد معرفتی رسیدن که اختلاف در بینش و اختلاف در عقیده و باور رو به اختلاف در انسانیت تحویل نکنن. یعنی اون کسانی که در باور و در کیش و آیین با اونها مخالف هستند رو انسانهای مادون نپندارن، اونها رو بری از انسانیت و مادون انسانیت ندانن. اختلاف در بینش، اختلاف باور و در کیش و آیین کاملا طبیعی است و باید گفت که مقتضای مشیت خداوند و تقدیر خداوند برای ما آدمیان هم هست. لذا باید اختلاف در باور، اختلاف در بینش و کیش رو محترم شمرد، اون اختلاف رو به رسمیت شمرد و هیچگاه با اون در نیفتاد. این چیزیست که شریعتی طالب اون هست، خواهان اون هست، خواهان این هست که هم خودش باورهای عمیق به اسلام داشته باشه و در این حال این آمادگی رو داشته باشه که حتی جان خودش رو برای آزادی مخالف عقیدتی خودش هم فدا کنه، و این حقیقتاً خصلت احرار و آزادگان هست. وقت این برنامه به پایان رسیده، امیدوارم که این نیایش های روح پرور و این نیایش های دلنشین و حکیمانه برای همه ما آموزنده هم باشه. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.